من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. بسم الله على محمد وآله الطاهرين. بلعنة الله وأعدائهم أجمعين. در مطلب دوم از مسئله نو که برمون سید فرمودن که انتظار للجماعه در زیر اول وقت مستحب هست و مقدم هست بر تعجیل در اتیان صلات در اول وقت، در مرحله اول از بحث در این قسمت که بیان مقتضای قواعد اولیه با قطع نظر روایت خاصه بود، مختار مرحوم آقای خویی که تفصیل بین صورتین بود بیان شد. ایشون تفصیل دادن بین جایی که نماز جماعت در غیر اول وقت، نماز جماعت در وقت فضیلت نماز انجام بشه یا خارج از وقت فضیلت، در جایی که در وقت فضیلت نماز جماعت متأخر انجام بشه افضل را انتظار للجماعه فرمودن، در جایی که نماز جماعت متأخر در خارج وقت فضیلت انجام بشه افضل را تعجیل در صلات در وقت فضیلت فرمودن، در اول وقت فرمودن. مختار مرحوم خوبی این بود، ولی اشکال شده بود نسبت به این فرمایش، به این تفصیل در کلام مرحوم تبریزی برای اون چه که مرحوم سید در مد عنوان فرمودن که انتظار جماعت به نحو مطلق افضل هست، چه جماعت در داخل در وقت فضیلت چه جماعت در خارج وقت فضیلت، برای اثبات و توجیه مختار مرحوم سید به سه دلیل استدلال فرموده بودم که دو تا از این ادله سوانه در کتابشون بود و بچه سوم هم که به صورت شفاهی می‌فرمودن. در بررسی این وجوه نسبت به وجه اولی که در کلامیشون بود اشکال شده بود که این وجه اول کافی برای اثبات مدعا نیست، چون در وجه اول ایشون فرمودن ما به روایات استدلال میکنیم که در اونها برای نماز جماعت فضیلت ذکر شده به این نحو که هر نماز جماعتی، هر رکعت از نماز جماعت به اندازه 25 رکعت نماز فرادا هست. به این روایات، به اطلاق این روایات استدلال فرمودن. نسبت به این وجه اشکالی که مطرح شده این بود که این اطلاق در این روایات معارضه داره با اطلاق در روایات تعجیل در صلات فی اول وقت، فی اول وقت در وقت فضیلت، که اون اطلاق هم اقتضا میکنه که این مستحب باشه، حتی نسبت به مستحب باشد نسبت به جماعت متأخره، حتی بله اطلاق روایات تعجیل اقتضا میکنه افضل بودن نماز در اول وقت را به نسبت به نماز غیر اول وقت، حتی اگر اون غیر اول وقت جماعت باشه، اونم اطلاق داره. این را این اشکال به این وجه اول مطرح شده. ولی وجه دوم و وجه سوم اشکالی ندارد، مقابل قبول از روی حساب به مقتضای قواعد بخواهیم حساب بکنیم، انتظار جماعت ولو در وسط وقت باشد افضل از صلات فرادای در اول وقت. اون تو اینا یه قسمتش تکرار بود، برای این جهت که احتیاج به تکمیل داره. اینه که خب نسبت به وجه اول اگر اشکال شد که این روایت مثلا عبدالله ابن سنان که میگفت 25 برابر هست نماز جماعت اطلاق داره، اطلاقش با اطلاق روایات استحباب و تعجیل تعارض داره، تنافی داره، مقابل او هست. خب این اشکال را در وجه دوم میدونه. وجه دوم روایاتی بود که وارد شده در این که کسی که نماز فرادا خونده و نماز بعد دیده نماز جماعتی برپا هست، افضل اینه که ملحق به جماعت بشه و این جماعت را فریضه قرار بده، فریضهش را این جماعت قرار بده، ملحق به جماعت بشه و این جماعت را فریضه قرار بده. در وجه دوم تقریب مرحومای تبریزی این بود که خب این روایت فرموده که این نماز ملحق بشه به این که نماز جماعت را فریضه، نماز ظهر فریضه مثلا، این را فریضت و ظهر را همین جماعت قرار بده. فرمودن این روایت هم اطلاق داره، میگیره اون جایی را که این نماز جماعت بعد از وقت فضیلت اتیان شده باشه، خارج از وقت فضیلت اتیان شده باشه، این را میگیره. خب این وقتی که به اطلاق بود، اشکال سابق چرا اینجا نیاد؟ اشکال در وجه اول چرا اینجا نیاد؟ چون اینجا شما به اطلاق دارید استدلال میکنید، گفته میشه به این که اطلاق روایات تعجیل اقتضا میکنه که نماز در اول وقت مستحب هست، افضل هست نسبت به نماز وسط وقت و آخر وقت، ولو نماز وسط وقت و آخر وقت نماز جماعت باشه. خب اون تنافی بین الاطلاقین، تعارض بین اطلاقین اینجا میاد، چون اینجا که به صراحت که شما این روایات طایفه دوم دسته دوم که برای در باب در ابواب باب 54 ابواب جماعت وارد شده بودن، مثل روایت حفص و اینها، اون روایت که به صراحت که وارد نشده بودن اونم اطلاق داره. چطور اینجا این دو تا اطلاق تعارض نداره ولی در وجه اول تعارض پیدا میشه؟ شبهه و این اشکال جوابش اینه که نه، اینجا نسبت بین این دو دلیل، نسبت تباینی نیست تا بگیم اینها با هم دیگر تعارض دارند و نمیشود در حد و دلیل این اخذ کنیم، بلکه اینجا نسبت از قبیل نسبت اون خصوص مطلق هست. نسبت در اینجا نسبت اون خصوص مطلق هست، چون اون روایات تعجیل استحباب و تعجیل فی اول الوقت که دلالت میکنه بر این که نماز اول وقت افضل از نماز در وسط وقت هست، اینها این دسته از روایات فرضهای مختلفی را شامل میشود. یک فرضش اینه که مثلا در جماعت در اول وقت با جماعت در آخر وقت، فرادای در اول وقت با فرادای در آخر وقت، اینها همه جزء ماده افتراق این روایات هستند. یعنی این موارد اینجوری را شامل می شوند. بله، اطلاق روایات تعجیل، استحباب و تعجیل جایی را که در اول وقت فرادا انجام بشه و جماعت در آخر وقت، در وسط وقت انجام بشه، اینجا را هم میگیره. ولی اختصاص به اینجا که نداره، اختصاص به اینجا نداره، در کنار این موارد دیگر را هم شامل میشه، جایی را که فرادای اول وقت با فرادای وسط وقت ملاحظه بشه، جماعت در اول وقت با جماعت در وسط وقت و آخر وقت ملاحظه بشه، اون موارد رو هم میگیره. ولی این در کنار این فرادای در اول وقت به اضافه جماعت در غیر اول وقت در وقت فضیلت یا جماعت بعد وقت فضیلت این را میگیره. ولی این قسمتش بعضی از موارد شمول روایات تعجیله. ولی اون روایاتی که در باب 54 اومده، در جای اومده که فرض اینه که اول وقت، در اول وقت نماز جماعت برگزار نشد، فرادا در اول وقت خونده شده، نماز به صورت فرادا در اول وقت خونده شده، ثم یجد جماعت را، ثم یجد جماعت را، این ثم یجد جماعت یعنی در جایی که جماعت غیر اول وقته، مورد اون روایت جایی است که جماعت در غیر اول وقت باشه، منتها از جهت این که جماعت در غیر اول وقت شامل می شود هم جماعتی را که فی وقت الفضیله اتیان بشه، ولی در غیر اول وقت هم جماعتی را که در خارج وقت فضیلت اتیان بشه در غیر اول وقت، از این جهت اطلاق داره، ولی موردش جاییست که در غیر اول وقت اتیان بشه. با توجه به این که از جهت موردی مورد روایات باب 54 زیغ هست، دیگه در نسبت گیری بین این روایات و روایات استحباب و تعجیل اینطور نیست که نسبت تعارض باشه، بلکه این روایات باب 54 مقدم هستند، دلالت میکنن بر افضلیت جماعت متأخر از اول وقت به نحو مطلق، چه جماعت متأخر، چه جماعت متأخری که وقعت فی وقت الفضیله ولی در غیر اول وقت، چه جماعتی که وقعت خارج وقت فضیلت. اون حساب اون اشکال تعارض با اطلاق در این دلیل دوم نمی آید. خب هم دلیل سوم هم که عرض شده بود که به صورت شفاهیشون فهمودم که تعبیراتی که در مورد نماز جماعت وارد شده، این تعبیرات نشون دهنده اینه که ثواب در جماعت در جایی را که از 10 نفر تجاوز بکنه قابل شمارش و قابل احسانی است، این دلالت بر افضلیت نسبت به نماز فرادا میکنه. این وجه سوم هم که تمام بود. حالا در آخر جلسه قبل به این مطلب رسیدیم که اینجا یه اشکالی مطرح میشه به کیفیت استدلال مرحوم آقای خویی و مرحوم آقای تبریزی در محل بحث. اون اشکال از اینجا پیدا میشه که با توجه به این که مورد از موارد تعارض بین الادله هست نه از موارد تضاهم، چون در اینجا اون استحباب و حکمی که در بین هست از باب استحباب استقلالی که نیست، از باب تکلیف ضمنی هست، بنابر اون چی که در بحث تعادل و تراجی عنوان شده که در تنافی بین تکالیف ضمنیه، اینها از موارد تضاهم نیستن، اینها از موارد تعارض هست که توضیح مفصلش در کلام مرحوم آقای خویی در اصول در مسواق عنوان شده و در فقه هم در مواردی تکرار شده. با توجه به این که مورد بحث از موارد تعارض هست نه از موارد تضاهم، چون تنافی بین تکالیف استقلالیه نیست، بین تکالیف ضمنیه هست، چطور مرحوم آقای خویی در بیان مقتضای قاعده اولیه و همینطور مرحوم آقای تبریزی در بیان مقتضای قواعد اولیه استناد کردن به اهمیت احد الطرفین و با اهمیت احد الطرفین خواستن ترجیح در مسئله را برای احد الطرفین اثبات بکنن، با اینکه ترجیح به اهمیت مربوط به باب تضاهم هست نه باب تعارض. در باب تعارض که نگاه به اهمیت نمیشه، نگاه به کیفیت دلالت ادله میشه. این اشکال جوابش که اجمالش در جلسه قبل مطرح شده، تفصیلش اینه که استناد به اهمیت برای ترجیح احد الطرفین در محل بحث از باب تطبیق قواعد باب تضاهم نیست، بلکه با حفظ قواعد، با حفظ این که مورد از موارد تعارض هست و باید قواعد تعارض پیاده بشه، به ملاحظه این جهت ترجیح داده شده، به خاطر این که در محل بحث مدلول دو طرف تعارض، خود مدلول دو طرف تعارض اهمیت و ثواب و اینها هست، در معرفی افضل فلبین به احد المتعارضین مراجعه شده از باب رجوع به احد المتعارضین در معرفی افضل در بین هست. با توجه به این که مورد از موارد تعارض، چون در اینجا فرض اینه که هم استحباب تعجیل صلات فی اول الوقت هست هم استحباب اتیان صلات جماعتن هست، درک هر دو فضیلت به تمامه ها که ممکن نیست، به خاطر اینکه مکلف فرض اینه که دوتا رو با هم جمع نمی کنه، اول وقت جماعت برگزار نمیشه تا هر دو را درک بکنه، به خاطر عجز مکلف جمع بین اینها وجود نداره. حالا که جمع ممکن نیست، شک و تردید در اینه که بین این دو حصه که اول وقت در ضمن فرادا یا جماعت در وسط وقت در غیر اول وقت کدوم یک از اینها افضل هست، در تعیین افضل بین صلات فرادای اول وقت و صلات جماعت در وسط وقت تردید در این قسمت وجود داره. خب در این مورد تردید اگر دلیل احد الطرفین اطلاق داشته باشه، در طرف دیگر اطلاق وجود نداشته باشه، خب اینجا مقتضای صناعت عکس به اون طرف مطلقه، یا اگر اطلاق باشه ولی در طرف دیگر خصوصیت وجود داشته باشه به مقتضای قواعد باب تعارض، باید اون دلیل خاص را عکس بکنیم. اگر در اینجا مثلا دلیل با توجه به این مطلب، اگر دلیل استحباب جماعت با دلیل استحباب تعجیل در اتیان صلات علی نهج واحد بودن، هر دو مطلق بودن و نسبت بین اینها هم نسبت تعارض مستقر بود، تباینی بود، خب با هم دیگه تعارض میکنن، بله، چون دلیل استحباب جماعت میگه جماعت در این فرض هم افضل هست، اون دلیل دیگه میگوید که نه، فرادات این اول وقت در این فرض افضل هست بلد که در ضمن فرادا انجام میشه. خب اینجا اگه این دوتا با هم دیگه تعارض کردن، چون به هر حال افضل فلبین هر دو که نمیتونه باشه، یکی از اینا بیشتر نیست، کدوم یک از اینا افضل هست، دو دلیل در تعیین افضل با هم دیگه تنافی پیدا میکنن، هیچ به هیچ کدوم از اینا نمیتوانیم عکس بکنیم، نتیجه میشه که اینها کنار گذاشته میشه. نتیجه عملی در جایی که دلیلین الان نهج واحد باشه اینه که فرقی بین هما نیست. یعنی نمیشه گفت نماز اول وقت افضله، نمیشه نماز وسط وقت افضله. ولی اگر به همون نحوی که در بله در دوران بین این که در کسی که آب داره لا یکفی الا لأهد الامرین من الوضوء و تطهیر صوب از نجاست، تطهیر بدن از نجاست، اگر هر دو دلیل اطلاق داشته باشه خب اینا تعارض میکنن، نتیجه میشه که تخییر مکلف بین هما میشه. در اونجا در مثال عدم کفایت آب برای دوتا میشه تخییر، در محل بحث هم این دوتا علا حد سوا میشه. ولی اگه لسان احد و ما با دیگری فرق داشت، در احد و ما اطلاق بود در دیگری اطلاق نبود، یا احد و ما اطلاق بود به دلالت اطلاقی اقتضا میکرد دلیل دیگر نسبتش با او خاص بود، خب اینجا تغییر میشود، عکس میکنید به اون طرفی که اقواء به حسب خصوصیات باب تعارض هست. نظیر اون چه که در بحث دوران امر در نماز بین قیام و بین طمأنینه گفته شده که اگر شخص در جایی نمیتواند در حال قیام طمأنینه در نماز داشته باشه، ولی اگر بنشیند طمأنینه را رعایت میکنه. خب در اینجا این شخص نسبت به دلیل قیام که نگاه بکنیم اطلاق داره، اطلاق دلیل قیام اقتضا میکنه اعتبار قیام را حتی در این صورت، ولی دلیل طمأنینه اطلاق نداره، چون دلیل طمأنینه اجماع هست و تسالم که دلیل لبی هست، دلیل لبی قطع متیقن داره، اینجا رو نمیگیره. و همون نحوی که اونجا در مثال دوران بین رعایت القیام و طمأنینه عکس به دلیل مطلق میکردیم، اونجا هم اینجا مانحنفی هم میشه مثل همین مورد. ولی اگر هر دو بله مثل همدیگه بودن، بله هر دو مثل همدیگه بودن، هر دو یعنی مطلق بودن، دلیل در هر دو طرف وجود داره و هر دو طرف هم به اطلاقی اقتضا میکنه که این فرد مأمور به یا به امر وجوبی یا به امر استحبابی، اون فرد مأمور به این هر کدوم از این دو دلیل اقتضا میکرد که متعلق او مأمور به در این مورد هست. در جایی که هر دو اطلاق داشته باشند، اگر ما در جایی که هر دو اطلاق داشته باشند اگر مورد از مواردی باشه که در احد و ما اهمیت احراز شده باشد، اهمیت احراز شده باشد نسبت به دیگری، اینجا هم اون دلیل دال بر اون جزئی که اهم در بین هست به اون عکس میکنه. روی نصاب در جایی که مثلا در مثل صلات دوران بین جزء رکنی و جزء غیر رکنی باشه، خب این هر دلیل هم اطلاق داره، مقتضای اطلاق هر دو دلیل تعارض و تساوت هست، ولی یکی از اینها جزء رکنی هست دیگری جزء غیر رکنی. در دوران بین جزء رکنی و جزء رکنی ولو فی حد نفسی به مقتضای قواعد عام تعارض پیدا میشه، ولی چون از خارج میدانیم که دخالت اون جزء رکنی در تحقق صلات اقوای از دیگری هست، این اقواییت باعث میشه که در این مورد تعارض جانب او را مقدم بکنیم. روی این حساب به این بله به این بر اساس همین قاعده اون رعایت جزء رکنی را در نماز، رعایت جزء رکنی را مقدم میکنم و مقدم کردن این نه به خاطر حدیث لاتوعاد است، اون حدیث لاتوعاد که بنابر مسلک معروف موارد عمد و علم و اینها را که نمیگیره،
بلکه از باب همین اهمیت احد و طرفین است. اینجا اگه امر مثلا دائر بشه بین اینکه رکوع در نماز را انجام بده یا قرائت در نماز را انجام بده، خود دلیل اعتبار قرائت میگه قرائت اینجا هم در این نمازی که بله 10 جزء قابل اتیان نیست، 9 جزء هست، 9 جزء قابل اتیانه، 10 تا رو نمیتونی، ولی اون 8 تاش که مشترک اون جزء 9 مردد بین رکوع و بین قرائت باشه، دلیل رکوع میگوید که رکوع این جزء 9 زمینه میشه به 8 تا، دلیل قرائت میگه قرائت جزء 9 زمینه میشه به این 8 تا. با توجه به اهمیت و اهمیت رکوع و اینکه دخالت او در وجود صلات اکثر هست از دخالت سجده، از دخالت قرائت استفاده میشه که در این موارد حکم اینه. روی حساب در این مسئله از نظر فتوایی اینه، در امثال این هم در مواردی به همین نظر ملتزم شدن. مثلا اگر گفتن در جایی که امر شخص دائر اینه که اگر مثلا در حال ایستاده بخواهد نماز بخواند، در حال بله ایستاده بخواهد نماز بخواند مبتلا به سلس بول هست، بول ازش خارج میشه، ولی اگر نشسته نماز بخونه میتونه بله میتونه به اندازه نماز خودش رو نگه بداره، چیزی از او خارج نشه. و در اینجایی که امر دائر هست بین اینکه رعایت بکنه طهارت را یا رعایت قیام بکنه، رعایت طهارت از حدث با بله با رعایت قیام در نماز مقایسه بشه، دخالت طهارت از حدث در صلات چون اکثر هست، روی حساب در این مواردی که لا یقدر علی الجمع بین جزئه بین یا بین جزء و شر بین الامرین، حکم اینه. در محل بحث هم از این قبیله، اگر ما احراز بکنیم اهمیت را بر اساس اون وجه سومی که از مرحوم‌های تبریزی نقل شده، این بر اساس وجه سوم این مورد میشه از قبیل قسم ثالث که ما دو دلیل رو بخوام نگاه بکنیم، ولو فی حد نفسی اطلاق دارد، ولو فی حد نفسی اطلاق دارد و این مورد را میگیره، ولی اونی که از دلیل جماعت استفاده میشه اینه که ثواب در مورد جماعت قابل مقایسه با هیچ با ثواب دیگر مستحبات دیگر و آداب دیگر نیست. خب این چون نشان دهنده اهمیت و اکثریت ثواب سباب جماعت میشه، این در تنافی ولو این دو دلیل با هم دیگه اطلاق هم بشه باشه، این موجب تقلیل میشه. این حالا در قسمت این که در این موارد در قسمت واجبات در چرا به اون قسمت اهم عکس میشه، نکتهش در باب در واجبات نکتهش همون قاعده میسوریست که در باب صلات مسلمه. مقتضای قاعده میسور اینه که اگر صلات را به تمام مراتبش نمیتواند شخص رعایت بکنه، اون مقدار ممکنه از درجات صلات را درجات ملاک را باید رعایت بکنه. با توجه به این که دخالت طهور مثلا در اون مثال دوران بین طهارت و قیام، مثلا دخالت بین طهارت از حدث به قیام، دخالت طهور چون اکثر هست، این مقدار ممکنه از درجه از درک صلات میسور از صلات میشه اون فرد واجد اون جزء رکنی یا اون فرد واجد اون جزء رکنی اهم. مثلا اگه دو تا رکنی باشه یکیش اهم از دیگری باشه، مقدار واجد اون میشه. در باب مستحبات هم به همین نحوه، چون در باب مستحبات ما در پی این هستیم که افضل در بین را معرفی بکنیم، اون دلیل وقتی میگوید که جماعت به این کیفیت افضل هست، مقتضای خود اون دلیلی که میگوید ثواب جماعت با هیچ یک از آداب دیگه در صلات مقایسه نمیشه، خود اون دلیل ما را به این نتیجه میرساند که در درک مستحب ما این را رعایت بکنیم. خب اینم مربوط به این قسمت اخیر که یعنی اشکالی که در ذیل بحث از مرحله اول که مقتضای قواعد عامه در دوران عام بین صلات اول وقت و صلات وسط صلات جماعت وسط وقت، در دوران بین فرادای اول وقت و جماعت وسط وقت مقتضای قواعد عامه چیه؟ این مرحله اول است. مرحله دوم اینه که روایاتی که در خصوص این مسئله وارد شده اند آیا مقتضای این آیا دلیل معتبری در بین وجود داره که حکم مسئله را تعیین بکنه، و اگر روایت معتبر وجود داره مقدار دلالت او چه مقدار هست؟ آیا به همون نحوی هست که مقتضای قواعد عامه بوده یا اینکه غیر از او هست که در اون مقدار بله در اون مقداری که این روایت دلالت میکنه به او اخذ بکنیم، در بقیه برگردیم به مقتضای قواعد عامه. خب در اینجا روایتی که به او استدلال شده برای بله دیگه یعنی از باب تطبیق قواعد باب تداوم نشد دیگه، یعنی مقصود این بود که ولو مورد از موارد تعارض هست، ولی اینطور نیست که ما در موارد تعارض نتونیم از راه اهمیت یه دو طرفین رو بردگیری ترجیح بدیم. نه، میشه مورد تعارض باشه ولی در این حال یه دو طرفین بر طرف دیگه ترجیح
بدیم. تعارض مستقر
نیست، تعارض بردیه. بله، مقصود از تعارض در مقابل تضاهم تعارض مطلق و تعارض جوری که جای جمع عرفی هم باشه، تعارض امن از تعارض مستقر و تعارض غیر مستقر.
قاعده
میسوره در نماز مرتبه استعداد در باب فریضه قاعده میسوره، ولی در باب نه که در باب در واجبات گفتم قاعده میسوره، ولی در مستحبات که قاعده میسور از باب قاعده میسوره، از در باب مستحبات از باب اینکه خود این ما احراز کردیم به ثوابش اینه دیگه. از باب ما دنبال افضل افراد هستیم، وقتی که میدونیم که این دوتا این ثواب در این طرف اکثر هست، خب خود همین ما رو به این نتیجه میرسیم. ولی اینجا کلام در اینه که ما نمیدونیم افضل کدومه. الان دوران هم میدونیم صلات نمیدونیم صلات فرادای در اول وقت افضله یا صلات جماعت در اول وقت. با غیر از اون ثوابی که در اصل صلات هست، غیر از ملاکی که هست، ادله جماعت میگوید که اون ثوابی که در جماعت هست، ثوابی که در جماعت هست این مقدار، اونم فرضی به اطلاق داره دیگه. ثواب جماعت مثلا 100 تا هست، صلات جماعت ثواب جماعت 100 تا. این دلیل استحباب میگه صلات جماعت اگه مثلا یکی باشه 10 تا باشه. خب هر دو دلیل ما به این خود این دو دلیل بخوایم اخذ بکنیم، اون دلیل دلالت بر این میکنه که فرادا 10 تا داره، به مقدار ثواب در فرادا این مقداره، اون میگه 100 تا اضافه داره. خب این 100 تا ما وقتی که اون دلیل دلال بر استحباب صلات جماعت به نحو اکید داشت، با توجه به اون روایت این فرد افضل رو میتونیم تشخیص بدیم. استفاده از قاعده میسور در اجزای واجبه است، بله، به مقدار اجزای در مثل همون دوران بین جزء رکنی و غیر رکنی، یا در دو تا جزء رکنی بین اهم در بین و غیر اهم، اونجاها از قاعده میسور استفاده میکنیم، ولی در باب مستحبات نه، لازم نیست از باب قاعده میسور پیش بیاییم که اشکال شما وارد بشه که قاعده میسور مال
اینه. ولی در اجزای مرکب اگه دو تا مستحبه که در اجزای مرکب
واحد دو تا کلام در اینه که اینجا به خاطر اینکه موضوع مفاد دو دلیل چه، باید نگاه بکنیم به مفاد دو دلیل.
احتمال
نه مفاد این دو دلیل چیه؟ تعارض را برای اینکه حساب بکنیم، برای اینکه اینجا اخذ به احد و طرفین بکنیم، باید نگاه بکنیم به مفاد دلیل. مفاد این دلیل چیه؟ مفاد این دلیل اینه که این 100 تا چیز داره، 100 تا ثواب داره دیگه، 100 تا ثواب داره. اون دلیل میگه که 10 تا ثواب داره دیگه. این فرضم اینه که این دلیلی که میگه 100 تا ثواب داره، این به اطلاقش این نماز اول وقت رو هم، به اطلاقش نماز در وسط وقت رو هم که میگیره، اختصاص نداره به نماز اول وقت. خب این اطلاقش در این تقدیر چون مفادش بیان ثواب هست، نه اتیان به عمل، فقط مفادش بیان ثواب هست، در جمع بین الخطابین با به همین دلیلی که اکثر ثوابان را عفو میکنه به او ملتزم میشه. خب این در بله. اما مخرضای قواعد خاصه در اینجا روایتی در بین هست که به این روایت استدلال شده برای اینکه در نماز جماعت در دوران بین الامرین نماز جماعت مقدمه. و اون روایت جمیل ابن صالح هست که در باب نوی از ارباب جماعت صاحب وسائل نقل میکنه از مرحوم صدوق به اسنادش از جمیل ابن صالح. واجهت این که ممکنه چیزی باشه واجد شرایط دیگه نباشه درسته، ولی این که تو این روایت اومده که در فرضی که هر دو واجد شرایط هست این را فریضه قرار بده، این با اون فرق داره. روایتی که به او استدلال شده روایت جمیل ابن صالح در باب نو از ابواب صلات الجماعه، حدیث اول اون باب محمد ابن علی ابن حسین به اسناد عن جمیل ابن صالح انه سأل ابا عبدالله علیه السلام ایهما افضل یصلی الرجل لنفسه فی اول الوقت او یؤخر قلیلا و یصلی به اهل مسجده اذا کان امامهم. خصوص همین مورد را، همین مورد بحث را در این روایت سوال کرده که شخص در اول وقت فرادا نماز بخواند افضل هست یا بذاره با تأخیر به جماعت نماز بکنه، در صورتی که امام جماعت باشه، امام جماعت به تأخیر بیاندازه نمازش رو به جماعت بخونه. خب اینجا این بله سوال اینه، به حسب این روایت در جواب امام علیه السلام فرموده باشد که یؤخر و یصلی به اهل مسجدهی اذا کان قبل امام، یا بدون کلمه قبل اذا کان الامام، یعنی اگر امام جماعت هست در دوران بین الامرین نمازش را به تأخیر بیاندازه. خب این روایتی که در مورد دوران بین الامرین وارد شده، آیا این روایت میتواند حکم را که مرحوم سید در متن فرمودند که انتظار الجماعه مستحب هست مطلقا نسبت به نماز فرادا، چه شرط در نماز جماعت امام باشد چه معموم، چون عبارت مرحوم سید مطلق بود دیگه، آیا این روایت دلالت بر استحباب جماعت، تقدیم الجماعه به نحو مطلق دارد یا نه؟ اینجا یک بحث در سند روایت هست که من حیث سند این روایت ضعیف هست، چون مرحوم صدوق این روایت را نقل میکنه در فقیه به اسنادش از جمیل ابن صالح، و در مشیخه مرحوم صدوق سندش را به جمیل ابن صالح نقل نکرده، اون حساب روایت حکم ارسال را داره چون سند حکم نشده برای این روایت، از این حساب اشکال میشه در سند روایت، روایت میشه ضعیف من حیث سند. من حیث دلاله هم اشکالی که هست اینه که در این روایت در جواب اومده که اگر شخص امام باشد تأخیر افضله. خب مقتضای تغییر حکم به اذاکان قبل امام اینه که نه، در جایی رو که شخص به جمع معموم باشه در اونجا دیگه چنین چیزی لازم یعنی افضل نیست. تأخیر صلات حتی تعدا جماعتا در جایی افضل هست که شخص امام مردم باشه، اما در معموم چنین چیزی نیست. این تغییر در حقیقت اختصا میکنه اختصاص را و عدم افضلیت در نسبت به معموم را. از جهت سندی آیا این روایت قابل تصحیح است یا نه، در تعلیقه موسوعه مقرر فرموده که ما از راهی میتونیم این صحت روایت را اثبات بکنیم، به خاطر اینکه این روایت در کلام مرحوم صدوق ولو سند به این روایت ذکر نشده، ولی مرحوم شیخ طوسی در فهرست به جمیل ابن صالح سند ذکر کرده. با سند مرحوم شیخ طوسی در فهرست مشکل این سندی این روایت حل میشه، چون در فهرست به جمیل ابن صالح سند ذکر کرده که البته در سند او سند شیخ به جمیل ابن صالح اینه که داره اخبر نابیری ابن عبی جید ام ابن الولی ام صفار ام محمد ابن حسین ابن عبی الخطاب ام غیر واحد ام جمیل ابن صالح. خب اینجا اون سند تامه، منتها مقرر چون دیده که این در این سند ابن ابتدای سند ابن عبی جید هست که توفیق خاص نداره، فرموده که ما از راه ترکیب سند به این صحت سند می رسیم، به این نحو که در این سند در سند شیخ به جمیل ابن صالح ابن ولید واقع شده، در سند شیخ به جمیل ابن صالح ابن ولید واقع شده، اخبرنا بهی ابن ابی جید از ابن ولید ان صفوان. از طرفی به فهرست که مراجعه بکنیم در سند به ابن ولید شیخ طوسی جمیع کتب و روایات ابن ولید را به چند طریق نقل کرده که بعضی از اون طرق معتبر هستند بلا اشکال و ضعف سندی نداره. حالا یکی از اون طرق اینه که اخبرنا به ما یعنی به کتب و روایات جماعت ان محمد ابن علی ابن الحسین علی ابن ولی. خب اینجا با ترکیب در سند مشکل روایت حل میشه. بله تا ابن ولی از مرحوم شیخ از بله تا ابن ولی که تمامه، و از ابن ولی به خاطر اون سندی که در فهرست داره اخبرنا به ما جماعت ابن از صدوق از ابن ولید، از ابن ولید به بعد هم به جمیل ابن صالح هم که از سند شیخ به جمیل ابن صالح استفاده می کنیم، بعدش اونم که مشکلی نداشت دیگه، صفوار بود محمد ابن حسین ابن عبد الخطاب بود غیر واحد ان جمیل، اونم روی این حساب مشکل حل میشه. پس با مراجعه به فهرست در سند شیخ به جمیل ابن صالح و اضافه کردن سند شیخ به ابن ولید که سند معتبر هست به اون سند تا جمیل ابن صالح، در مجموع یه سند تامی برای این روایت پیدا می کنیم که تا جمیل ابن صالح همه افراد سند افراد ثقه باشن. این وجه در تعلیقه بله موسوعه ذکر شده. آیا این تمامی یا تمام نیست؟ ان شاء الله در جلسه بعد.